پاکستان و جهان را استودیوی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما میکنیم. شالوگل خوج هستم. سلام. نخست سرخط موضوع امروز 12 اپریل. قهوه‌خانه امروز صاحب شدند. یک شهروند تاجیکستان با پایگاه نظامی 201 روسیه با استیدادگاهی دارد. زوده شویم یو وی چی نسب پدر رو بگیریم و یو از بوبو کالون رو. وزارت عدلیه تاریخ قانونی رو پیشنهاد نموده است که شاید ساکنان رو از یک مشکلی خلاص خواهد کرد.
ترمینالوی هسته که باید مردک چک سپورد که مثل گاز پوشی نمیگن همون ترمینال قبول نمیکنند باید باره که باید نام و فامیلش مقصد زوده هست او چیستیو ندارد.
و اولین دیریجوری زن در افغانستان از آینده موسیقی در این کشوری جنگ زده به تشویش است.
اگر موسیقی من شود خیلی مشکل خواهد شد. حیاتی ما خود موسیقی است.
یک شهروند تاجیکستان پایگاه 201 روسیه در دوشنبه را به دادگاه کشیده طلب دارد که دیویزیه روسی مالکیت او را برگرداند. عبدالحمید چقالف ادعا دارد که این پایگاه نظامی او را از حق استفاده قهوه‌خانه اش محروم کرده است. حلیباس امکان داشت امروز در دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه به میان آید، اما هر دو طرف به مرافعه حاضر نشدند و جلسه به تاخیر افتاد. اصلی بحث را مولا رجب یوسفی توضیح می‌دهد.
با گفته مسئولین دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه، اصلی بحث میان شهروند تاجیکستان و پایگاه 201 روسیه این است که چند سال پیش بر اساس توافق وزارت‌های دفاع تاجیکستان و روسیه حدود پایگاه 201 وسیع کرده شد و در این اسنا قهوه‌خانه شهروند تاجیکستان عبدالحمید چقالوف به حدود پایگاه 201 گذشت. اما عبدالحمید چقالوف از این قرار با گفته مسئولین دادگاه حربی ناراضی است و از بالایان به دادگاه شکایت برده است تا مسئولین پایگاه 201 به او اجازه بدهند که به حدود پایگاه وارد شده از قهوه‌خانه‌اش استفاده کند. این بحث 3 سال است که دوام دارد. با گفته مسئولین دادگاه حربی نخست دادگاه بحث را به فایده شهروند تاجیکستان حل کرد، ولی بعداً با شکایت کساسیونی پایگاه 201 کلگی حربی دادگاه عالی قرار سود زینه پایانی را بیکار نمود. عبدالحمید چقالوف شهروند تاجیکستان که حالا با پایگاه 201 وارد بحث دادگاه شده است میگوید او میخواهد که پایگاه یا به او حق استفاده از قهوه‌خانه‌اش را بدهد یا پول آن را پرداخت کند و یا حداقل پول اجاره آن را بدهد. اما به گفته چقالوف پایگاه 201 هیچ یک از این شرط‌ها را قبول نمی‌کند. مسئولین پایگاه 201 روسیه تا حال از شرح قضیه خودداری کردند و سخنگوی این پایگاه از این قضیه اظهاری به اطلاع نمود. پایگاه 201 بزرگترین واحد خوشیگرد نیروهای نظامی روسیه در خارج از این کشور می باشد که گفته می شد قبلا حدود 7000 سرباز در آن خدمت می کند. مولا رجب یوسفی، شادمانی تیم، آزادی دوشنبه.
رو میوریم به موضوع دیگر. امروز میری شهر تبلیسی که کالادزه با رهبران رانندگان اعتراضگر ملاقات میکند. صاحبان تاکسی ها رو فرمان اخیر میری شهر به خشم آورده است. تفصیلات از عبدالله اشرف.
روز پنجشنبه 11 اپریل رانندگان تاکسی پایتخت گرجستان شهر تبلیسی با سر و صدای بلند رفت و آمد نقلیات را دشوار کردند. اشتراکچیان این چاره‌بینی از آن ناراحت بودند که با فرمان میری تبلیسی کاخا کالادزه ماشین های تاکسی باید رنگی سفید بوده برای جلب توجه مشتریان در رویشان اعلان داشته باشند. تاکسی هایی که چنین دستور را اجرا نکردند امکان خواهد داشت که فقط در خدمات تاکسی موبیلی به مثل یندکس و بولت ایفایی وظیفه نمایند. در پی اعتراض میری تبلیسی موافقت کرد که سفید کردن رنگ تاکسی ها حتمی نباشد و آنها با چسبانیدن اعلان های سفید کفایت کنند.
همین حالا خبر رسید که شهرداری تبلیسی قرار خود را که همه تاکسی ها باید رنگ سفید داشته باشند بیکار کرد. اقدامی که رانندگان گرجستان را به شور آورد الکی در دوشنبه از جانب رانندگان تاکسی رعایت می شود. هنوز در ماه ینوار امسال رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه نمود یگانه تاکسی را تصدیق کرد که از رنگ زرد و سفید و نقطه های سیاه ترکیب یافته است. مقامات برای اجرای این قرار تا نیمه ماه ایون امسال مهلت دادند. و بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شما است. اگر می خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس می گیریم و جزئیات را حتما می پرسیم. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. اکنون نام باباها گم نمی شود. اگر طرح قانون نو رو حکومت توجیکستان بپذیرد، به احتمال بیشتر یک مسئله جنجال برانگیز مربوط به نسب گذاری حال خود را پیدا میکند. وزارت عدلیه پیشنهاد کرده است که به ساکنان امکان داده شود به کودک از نام بابای او نسب سازند، در حالی که فعلا نسب آنها بر اساس نام بابا، بابو کلون پدر و یا حتی چند نسل پیشتر گذاشته می شود. گزارشی زرنگیز نوروشو را در همین باره یک جا تماشا میکنیم.
در تاجیکستان طرحی نوی قانون در بررسی است که طبق آن به ساکنان امکان داده می شود به کودک در اساس نام بابای او نسب گذارند.
شهزاد محمدیف میخواهد نام پدری خود را به فرزندانش نسب گذارد، اما هرگاه در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی درخواست او را رد میکنند.
متاسفانه این قانون ممکن نبود، در طبق قانون گذاری همه چیز اجازت نبود است. حاضر نام بابای من و فرزندوی موندگیف همچون فامیلیا همچون سال تا سال رفتن گیرد، اگر هم خیر نام پدری ما فراموش میکنند.
مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند مراجعات ساکنان در این مسئله زیاد است. حتی در چند سال اخیر این موضوع باعث جنجال و نفهمی بین ساکنان و کارمندان اداره های صحر هم شده است.
ما با شهروندان میفهمونیم که همین ممکن است از نام پدر، چرا که قانون گفته است از ریشه نام پدر، نام پدر نامگذاری کرده شود. وقتی که شهروند نمیخواهد، بسیار وقت هم جنجال هم میشود بین همین شهروندان که ما میخواهیم همین را گذارید.
مسئولین کمیته زبان هم سال 2017 در پی یک سنجش خود در اداره های صحش این مشکل را مشاهده کردند و به وزارت عدلیه پیشنهاد شد تا نسب گذاری بر اساس نام بابا معنی نشود. بسیاری از ساکنان در این چند سال اخیر بعد شروع معرکه عوض کنی نام از شکل روسی به تاجیکی و تغییر یافتن ترتیب نام و نسب گذاری مجبور شدند چند مرتبه سندهای خود را تغییر دهند.
بچه‌هایی که همین زاده هستند بسیار در همین مسئله دکومنت کردن شد سخت که ناراحت هستند، برای که ما اگر یک جو داریم برای یک دکومنت کردن و بیچاره چند طرف میدوان این طرف اون طرف ترمینال هست که باید مردک چک سپارد که مثلا گاز پوش نمیگن هم ترمینال قبول نمیکنند، باید برای که نام و فامیلش مقصد زاده است او چیزی ندارد.
بینو با اطلاع رسمی در 3 ماه اخیر در کشور حدود 13000 نفر برای تغییر نام و نسب به اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه کردند. اکثریت آنهایی هستند که نام و نسبشان به شکل توجیکی و دو ترکیبه بوده، ضمن گرفتن شناسنامه با مشکل مواجه شدند.
هنگامی شناسنامه گیری میرن شعبه معنی بقیدگیری شناسنامه دهی در اونجا میدین که شما نسب ندارید، روید نسبتون مونده بیرید.
سال 2007 امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از نسب خود پسوندهای روسی را حذف کرد و زیر تاثیر آن در تاجیکستان تبدیل نسبها به تاجیکی رسمی شد. قانون درباره ثبت اسناد حالت شهروندی سال 2006 قبول و بار آخر سال 2016 اصلاح شد که بر اساس آن ترتیب گذاشتن نام و نسب شخص طبق فرهنگ و عنعنه‌های ملی تطبیق می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. خدمات گمرک تاجیکستان جدول نوی نرخ ماشین ها را تهیه کرده است. من بعد نرخ ماشین هایی که از خارج وارد می کردند موافق آن حساب و باج ستانیده می شود. نرخنامه ماشین ها طبق جدول نو از نیمه اول ماه مارت به اجرا درآمد. همکارم عبدالله شورف نوگانی های گمرک در رسمیت دروری ماشین ها را آموخته است و حالا با ما در استودیو و آماده صحبت است. خوب عبدالله سلام، بگو این نرخنامه با باج گمرکی که از هر یک ماشین در سرعت ستانیده می شود چه تاثیر می رساند و نرخ ماشین ها در تاجیکستان اکنون چگونه خواهد شد؟
سلام شهلا، نرخ باج گمرکی ماشین ها و بسته و تمغه از 5% تا 10% گران می شود. نرخ باج گمرکی بعض ماشین ها حتی یک برابر بیشتر شد. حالا شهر می دهم که چرا گران می شود. خدمات گمرک نرخنامه نوی ماشین ها را که از 11 مارس سال روان به اجرا درآمد تصدیق کرده است. با این جدول نرخنامه اکثریت تمغه های ماشین های سبکرو و بارکشان را که در کشورهای جهان استحصال می شود تصدیق شده است. باج گمرکی از هر ماشینی که وارد می شود از روی جدول مین بسیتونده می شود، نو واسطه به اون که تاجر و یا صاحب ماشین آن را با چه نرخی از خارج خریده وارد کرده است، ناظر گمرک نرخ ماشین را از روی همین جدول معین کرده از آن باج می ستوند. در ریاست خدمات گمرک در ولایت سوخت که اکثریت ماشین ها به جمهوری توسط این منطقه وارد می شوند گفتند نرخ رسمیت گمرکی ماشین ها وابسته به تمغه از 5 تا 10 درصد بالا می رود. اما تاجران ماشین ها خصوصا آنهایی که از کره جنوبی ماشین های خردی بارکشان نوعی پارت را وارد می کنند در صحبت با رادیو زاده گفتند نرخی رسمیت گمرکی یک ماشین به یک بارگی یک مرتبه بالا رفت. یک ساکن شهر خوجند که به تجارت این نوعی ماشین های بارکشان مشغول است گفت تا به حال رسمیت گمرکی هر ماشین پارتر حدود $900 بود، حالا به $1,700 رسیده است.
خب به حال کدام تمغه های ماشین در تاجیکستان ابلوخش خریدند و نرخ آنها بعد از مقررات نو چگونه خواهد بود؟
شهلا تایی چند سال اخیر ماشین های تمغه های اوپل و مرسدس در تاجیکستان پرخریدار بودند، اما از اول سال 2018 تاجیکستان ورودی ماشین های استحصال تا 2005 را منع کرد. بیشتری ماشین های اوپل که به تاجیکستان وارد می شدند از سال 2005 کهنه‌تر بودند. از این رو این مقررات به بازار ماشین کمی تغییرات وارد کرد و حالا در برابر اوپل مرسدس ماشین های تمغه تویوتا ژاپن نیز زیاد وارد می شوند. بنابر معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان با مبلغ $216 میلیون آمریکایی ماشین وارد گردیده است. به گفته این خدمات واردات ماشین در نسبت سال قبل 15% بیشتر شده است. به تاجیکستان واسطه های نقلیاتی دست دوم اکثرا وارد می شوند که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین های نو خیلی پست است. نقلیات اتومبیلی اساسا از کشورهای نزد بالتیکا و اتحاد اروپا وارد کرده شده. وارد های ماشین های بارکشان کلان حجم اساسا از چین صورت می گیرد. خدمات گمرک می گوید افزایش واردات در سال گذشته پیش از همه از حساب ماشین های بارکشان استحصال چین بیشتر شده است.
خب سپاس عبدالله برای صحبت. امروز طالبان اعلان نمودند که حمله های بهاری خود را آغاز میکنند. این هم در حالی است که یک هفته پس جانب های افغان در سر میز مذاکرات صلح باید داروهای ختم جنگ 18 ساله در این کشور را بررسی نمایند. چون این وضع نمایانی زنان و دختران افغانستان از جمله قهرمان گزارشی بعدی ما را نگران کرده است. جزئیات بیشتر از سروین زیرهولا.
نگین خپلوک به ارزوی خود رسید. او اولین دریجیوری زن در افغانستان است. در حالی که ایالات متحده آمریکا و طالبان سر میز مذاکرات صلح نشستند، او را سرنوشت آینده موسیقی در افغانستان به تشویش آورده است. اگر موسیقی من شود خیلی مشکل خواهد شد. حیات ما خود موسیقی است. خپلوک با سفر هنری در بریتانیا قرار داشته، دریجیوری اولین ارکستری زنانه افغان با نام زهره را برداشت دارد. در سایه حکمرانی طالبان از سال 1996 تا 2001 در افغانستان موسیقی اصلاً منع بود و خانم های به مانند مریم صدیق نمی توانستند حتی در مکتب تحصیل کنند.
ما اولین هستیم و راه رو برای نسل های آینده باز می کنیم. با این وسیله زنان امکان خواهند داشت کار دوست داشته خود را کنند.
هیئت های مذاکره کننده طالبان در چند دوری مذاکرات ختم آشوب های 18 ساله خود را بررسی نمودند. تو هنوز این جنبش افراطی اسلامی با حکومت افغان سر میز مذاکرات ننشسته است. در شرایط ادامه مقاومت جنگجویان طالب ارکستر زهره را هم هدف حمله قرار دادند. رهبری ارکستر از حمله مرگ طلبانه جون به سلامت برده است.
من نگرانم. زنان افغان از سرنوشتشان نگرانند، زیرا طالبان میخواهند برگردند و حکومت شامل شوند و یا حتی بخش مهمی آن را تشکیل کنند. در هر گونه مذاکرات باید حقوق مردم افغانستان از جمله حق موسیقی حفظ شود.
در سفر هنری بریتانیا هنرمندان جوان افغان هواداران موسیقی را با هنر خود به وجه آوردند.
سرنوشت این دختران چی می شود؟ آنها با یک شجاعت بزرگ حق آموزش موسیقی را پیگیری می کنند. بعضن این عمل معنای گم نمودن اعضای آیله و یا ارتباط با اعضای آیله را دارد. بعضن این تهدید به بار می آورد. مثلا نواختن نی امروز هم در افغانستان تهدید امنیتی به بار می آورد.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم و پایان میرسد. از آن که تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگویم و میگویم دعوت میکنیم که نوار گزارش های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. فردا صبح پر وقت نویدی با امدادی تقدیمتون میگردد. روز خوب داشته باشید.
шунавандагони азиз, аз як шанбеи 31 марти соли 2019 сар карда, барномаҳои шомгоҳи радиои Озодиро рӯи ин мавҷҳо дарёфт намоед.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
درود به شما شنوندگان گرامی. خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی می شنوید. پلیس اوکراینا در وابستگی به پخش کردن ویدیویی که نشان می‌دهد یک ماشین بارکش نامزد به مقام پرزیدنتی این کشور ولادیمیر زلنسکی را پخش می‌کند پرونده گشود. در این باره تلویزیون نستایش وریمه با تکیه به پلیس ملی اوکراینا خبر می‌دهد. پرونده از روی بند تهدید یا خشونت نسبت به کارمند دولت و یا خادم جمعیتی گشوده شده است. در این ویدیو ولادیمیر زلنسکی پیش از انبوه آدمان راه می رود و گویا او را یک ماشین بارکش پخش می کند. پلیس اوکراینا درخواستی را به نام مأموریت شبکه‌های اجتماعی برای پاک کردن نوار آماده دارد. تیم زلنسکی در پهن کردن ویدیو ستاد انتخاباتی پرزیدنت کنونی پیتر پوروشنکو را عیبدار کرد. ویدیو در صحیفه نشر شده است که گویا با پوروشنکو پیوند دارد. ستاد انتخاباتی پوروشنکو تا حال ویدیو را شرح نداده است. اداره معنوی مسلمانان ازبکستان دو بلاگ نویس تاشکندی را در ویران کردن ترتیبات جمعیتی عیبدار می کنند. رستم کریم یکی از بلاگ نویسان بازداشت شده روز 8 اپریل در صحیفه فیسبوک دو مراجعت نشر کرد. یکی از آن دو مراجعت در داخل بینای اداره معنوی مسلمانان و دومی در کوچه ثبت شده بود. رستم کریموف در مراجعتش گفت که همراه دوستش معاون رئیسی اداره معنوی مسلمانان شیخ عبدالعزیز منصور ملاقات و موقعشان را نسبت به منع حجاب پوشی زنان و دادن اجازت نامه محصولات حلال بیان میکنند. رستم کریم در مراجعت دوم گفت که بدون ماجرای اداره معنوی مسلمانان را ترک کرده اند. بعد چند دقیقه نشر نوار دوم خبر دستگیر شدن رستم کریموف و دوستش نشر شد. کاربران شبکه‌های اجتماعی رهایی رستم کریم و دوستی وای تلقون استانوف را طلب دارند. دادگاهی ناحیه بسمنی مسکو روز 12 اپریل حکم حبس خانگی مایکل کالوی سرمایه گذار آمریکایی را تا 14 ایول امسال دراز کرد. کالوی 11 اپریل از بازداشتگاه رها و به حبس خانگی گرفته شد. دادگاه طلب وکیلان مدافع مایکل کالوی را در مورد آزادی او با پرداخت گرف پولی یا به شرط بیرون رفتن از مسکو رد نمود. کالوی 51 ساله و 5 نفر دیگر روز 15 فوریه امسال در مسکو دستگیر شدند. صاحبکار رسماً به قلابی در حجم بزرگ متهم می شود. با فرضیه تفتیشات کالوی برای دزدی 2.5 میلیارد روبل یک نقشه قلابی تهیه کرد. خودی صاحبکار اتهام را رد می کند. پیشتر مایکل کالوی در دادگاه اتهام را به نزای داخلی میان او و عضو شورای مدیران شرکت بارینگ وستوک پیوند داده بود. حبس مایکل کالوی را در آمریکا دارای انگیزه های سیاسی می دانند. اعتراضگران در کوچه های خرطوم پایتخت سودان یک دولت غیر نظامی می خواهند. این هم پس از یک روز تبادلات حربی که عمر البشیر را سرنگون کرد. او نزدیک به 30 سال این کشور را رهبری داشت. هزاران نفر با وجود منع کرده شدن رفت و آمد از طرف ارتش بعد دستگیر شدن بشیر شب را در نزد ستاد نظامی گذرانیدند. بشیر 75 ساله با 16 روز ناراضگی ها به ضد حکومتش روبرو بود. عواد ابن عوف وزیر دفاع سودان روز چهارشنبه گذشته گفت سودان به دوره دو ساله حکومت نظامی وارد خواهد شد که از پسش انتخاباتی پرزیدنتی است. او در صحبت با تلویزیون دولتی گفت بشیر در جای بی خوف نگاه داشته می شود و حالا شورای نظامی کشور را اداره می کند.
من وزیر مدافع و پرزیدنت کمیته امنیت عالی اعلان میکنم که رژیم برطرف کرده شد. سرور آن به حبس گرفته شده و در جای امن نگاه داشته میشود.
ابن عوف در کرسی زرحلی نشسته وضعیت فوق‌العاده آتش بس در سراسر کشور و بازداشتن قانون اساسی را اعلان کرد. در ترکش بمب در شهر کویتا جنوب غرب پاکستان 16 نفر کشته و 30 تن دیگر مجروح شده اند. عبدالرزاق چیما فرمانده پلیس به رادیو آزادی گفت ماشینی بمب گذاشته شده صبح 12 اپریل در بازار پر ازدحام سبزوات به کار درآورده شد. با گفته او در میان قربانیان دو کودک هست. 7 نفر با جراحات های گوناگون به بیمارستان برده شده اند که وضع سلامتی آنها وزنین گفته می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
سال گذشته در خارج از تاجیکستان 27 شهروند کشور کشته شدند. مقامات گفتند این رقم در مقایسه با سال 2017 22 حالت کمتر است. این نکته هنگام گزارش هیئت حکومت تاجیکستان در اداره حقوق انسانی سازمان ملل متحد صدا داد. این نشست از 3 تا 8 اپریل در شهر ژنو برگزار شد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. بنابر آمار پیشنهاد کرده یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان از همه سال خونبارترین برای مهاجران کاری تاجیک سال 2013 بوده است. در آن سال در خارج از کشور 94 شهروند تاجیکستان کشته شدند. ناظران اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در این نشست از دادستان کل تاجیکستان درباره حمایت مقامات از مهاجران و چاره‌جویی در نسبت به گمانبران قتل پرسیدند. یوسف رحمان گفت
مقامات حفظ حقوق تاجیکستان از جمله دادستان کل از روی هر حادثه کشتار شهروندی تاجیکستان به مقامات کشوری که شهروند آنجا کشته شده است درخواست می‌فرستند. جریان تحقیق هر پرونده جنایی مربوط به قتل شهروند تاجیکستان تحت نظارت دائمی سفارت و نمایندگی های دیپلماتی قرار دارد.
در سفارت تاجیکستان در روسیه روز 11 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفتند سفارت هر یک قضیه مربوط به مرگ و میر و کشتار شهروندان تاجیکستان را پیگیری میکند. با وجود آن که مقامات میگویند هر یک قضیه قتل شهروندان تاجیکستان در خارج را نظارت میکنند، در چند حالت گمانبران قتل شهروندان تاجیکستان در روسیه به جزا ماندند یا اصلا پیدا نشدند. یکی از حادثه های کشتار یا مرگ مهاجران تاجیک چند ماه قبل در شعبه پلیس مسکو رخ داد. الهامالدین شویوی 38 ساله که در مسکو تاکسی رانی میکرد روز 21 سپتامبر 2018 در دایره یک عملیات از سوی نیروهای ویژه صبر به اداره پلیس ناحیه ویشنیکی برده شد. بعد یک روز جسد او را از سردخانه به پیوندانش سپردند. زیارتشاه شویف برادر الهامالدین میگوید حالت مرگ مرموز برادرش هنوز ناگشوده مانده است و نه مقامات انتظامی روسیه و نه تاجیکستان در این باره به خانواده هیچ اطلاعی ندادند.
پوسیش تمام اینو کجاب همه را با فکر کرده همه خب خاموش کردن اینترنت میزنی اما وای دادم چی میگن که در وقتی پوسیش هم خب چی دل شای کور مونده کسل دل بش نه که کسل دل نداشتی همه سوز بود نه که همه جای زدگی بود خیلی توز خیلی مولا همه ویدیوش تو هم در خونه موسیشون کش کردیم تمام جوش سیو بود زدگی بود.
از الهامالدین شویف 4 فرزند نابالغ، 2 پسر و 2 دختر یتیم ماندند. در اکثر حالت جستجوی عدالت از سوی مهاجران و یا نزدیکانشان با اخراج و یا دپارتاسی آنها از روسیه ختم می شود. بارسترین چنین یک حادثه 3 سال قبل در شهری سنگ پترزبورگ رخ داده بود. ناظران پلیس طفلی 5 ماهه تاجیک را از دست مادرش گرفتند و بعد یک روز جسد عمرعلی خردسال را از بیمارخانه به والدین دادند. تلاش های این خانواده برای به جوابگری کشانیدن کارمندان پلیس به نتیجه انجام یافت چون مادر طفل بلافاصله از خاک روسیه اخراج شد. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در شهر مسکو میگوید در اکثر حالات قاتلان شهروندان تاجیکستان به جزا میمانند.
در 99 از 10 پلیس که به خود روسیه در کار که باشد آنها را جزا میدهند و این یک نمودی پکازوخ میشوند. اگر که در کار نباشد من جزا نمیدهند.
بر ضمن آنکه مهاجران کشته میشوند، اینچنین در حالات های دیگر به مثل صدمه های نخلیاتی هنگام کار در ساختمان، کارخانه های صنایعی و یا از بیماری جان خود را از دست میدهند یا برای یک عمر معیوب میشوند. بر اساس گزارش رسمی آمبودسمن تاجیکستان، سال گذشته از روسیه به تاجیکستان تابوت 966 مهاجر آورده شده است که در مقایسه با سال 2017 بیش از 90 حالت زیاد است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کمیته بین المللی صلیب سرخ پس از هشدار گروه طالبان فعالیت‌هایش را در سراسر افغانستان قطع کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. رابین و اودا یک مسئولی رسانه‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ روز پنجشنبه 11 اپریل بر رادیوی آزادی گفت تا وقتی که مسئله حفظ جان کارمندان صلیب سرخ حل نشود این سازمان فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف خواهد کرد. او افزود از اعلامیه طالبان خبر دارند و تصمیم گرفتند که فعالیت خود را قطع کنند. او گفت به همین خاطر کمیته بین المللی صلیب سرخ نمیتواند در منطقه های مختلفی افغانستان به مردم خدمات پیشنهاد کند. آقای و اودا میگوید که کمیته بین المللی صلیب سرخ تلاش میکند که این مشکل را از طریق گفتگو با طالبان برطرف نماید. این در حال است که گروه طالبان سازمان جهانی تندرستی و صلیب سرخ را هشدار داده است که تامین امنیت کارمندان آنها را ضمانت نمی‌دهد. در اعلامیه گروه طالبان آمده است که شماری از نهادها و مؤسسه های کمک رسان فعالیت هایشان را در این کشور به طور درست پیش نمی‌برند. گروه طالبان همزمان گفته است که مؤسسه های دیگر امدادی می توانند به فعالیتشان در افغانستان ادامه دهند. در بیانیه گروه طالبان که در اختیار رسانه ها قرار گرفت، از جمله گفته شده است که صلیب سرخ به عهده‌داری هایش عمل نکرد و بخشی واکسینه سازمان جهانی تندرستی فعالیت های مشکوک انجام داده است. سخنگوی سازمان جهانی تندرستی جین نی گفته است که سازمان این خبر را دسترس کرده است و برای بهتر فهمیدن وضعیت کار می برد. اما حکومت افغانستان تا به حال به این تهدید طالبان واکنش نشان نداده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ بیش از 30 سال می شود که در افغانستان فعالیت می کند. کمک به اسیران جنگی، معیوبان، قربانیان جنگ و تقسیم مواد خوراکواری و همچنین کمک به بجا شدگان داخلی از جمله فعالیت های این سازمان در افغانستان می باشد.
یادی روزگار شیرین، خاطرات عشق دیری، یادی بوسه های گرم، لبان نمکی، یادی روزگار شیری، خاطرات عشق دیری، یادی بوسه های گرم، آن لبان نمکی. خوشی گرم لبم بر لبان نرم در سکوتی نیم شب ها با امید و آرزو ها گفتی که بهار آید گل و سنبل و بار آید باری دیگر من روز عشقی خود را یادی روزگار شیری خاطرات عشق دیری یادی بوسه های گرم آن لبان نمکی یادی روزگار شیری خاطرات عشق دیری یادی بوسه های گرم آن لبان نمکی.
یادی روزگاری شیری خاطرات عشق دیری یادی بوسه های گرمه آن لبانی نمشون.
یک شهروند تاجیکستان پایگاه 201 روسیه در دوشنبه را به دادگاه کشیده طلب دارد که دیویزیه روسی مالکیت او را برگرداند. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. عبدالحمید چقلوف ادعا دارد که دیویزیه 201 او را از حق استفاده قهوه‌خانه‌اش محروم کرده است، ولی پاول یک مسئول دفتر مطبوعاتی پایگاه از این قضیه اظهار بی‌خبری کرد و مقامات دیگر واحد حربی روسیه از شرح مسئله خودداری نمودند. حل بحث امکان داشت روز 12 اپریل در دادگاه حربی گرنیزان دوشنبه به میان بیاید، اما هر دو طرف به مرافع حاضر نشدند و دادرس محمد علی رستمزاده جلسه را به وقت دیگر گذاشت. بحث دادگاهی شهروند تاجیکستان با پایگاه روسیه 3 سال است که ادامه دارد. مسئولان دادگاه حربی گرنیزان دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند در اول دادگاه بحث را به فایده شهروند تاجیکستان حل کرد، ولی با شکایت پایگاه 201 کلگی حربی دادگاه عالی حکم زینه پایانی را بیکار نمود. عبدالحمید چقلوف نفری که پایگاه 201 را به دادگاه کشیده است ساکن جماعت چیمتپه ناحیه رودکی است. بحثی او با پایگاه 201 زمان سر شد که ضمن یک قرار مقامات تاجیکستان درباره وسع کردن قلمرو پایگاه قهوه‌خانه او به حدود واحد نظامی روسیه گذشت. عبدالحمید چقلوف میگوید تلاش بازگردانی قهوه‌خانه‌اش یا دریافت حق استفاده آن نهایت اجاره پول پایگاه را تا آخر دنبال خواهد کرد. در همین حال یک منبع در مقامات دولتی که نخست نامش ذکر شود به رادیوی آزادی گفت بینای قهوه‌خانه قبلا از حدود پایگاه بیرون بود و بعداً بر اساس شرطنامه بین دولتی حدود دیویزیه 201 وسع کرده شد و قهوه‌خانه هم به حدود دیویزیه گذشت. اما چقلوف به این ناراضی است و طلب دارد که او را به داخل پایگاه راه دهند و او قهوه‌خانه‌اش را استفاده برد. مسئولان دیویزیه به گفته منبع به این اجازه ندادند چون آن مؤسسه نظامی است. چقلوف میگوید قهوه‌خانه تا حالا نیز مالکیت اوست، ولی وی از حق ورود به آن محروم است. سودیه یا دادرس پرونده محمد علی رستمزاده بر رادیوی آزادی گفت همه پهلوهای مسئله را میسنجد و تنها بعد انجام بررسی رسما نظر خواهد داد، اما از منبع‌های مستقل آشکار شده است که تنها پایگاه 201 طرف جواب دهنده در دادگاه نیست، بلکه همچنین نمایندگان وزارت دفاع تاجیکستان و کمیته زمین نیز به این مرافعت دعوت شدند. مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان گفتند بحثی مذکور میان پایگاه 201 و شهروند است و آنها حق دخالت بر این قضیه را ندارند، ولی به گفته مقامات دادگاه وسیع‌شوی حدود پایگاه بر اساس شرطنامه بین وزارت‌های دفاع تاجیکستان و روسیه صورت گرفت و کمیته زمین برای این گسترش قطعه زمین را معین کرد. پایگاه 201 در تاجیکستان بزرگترین واحد خشکی‌گرد نظامی روسیه در خارج از آن میباشد که در گذشته گفته می‌شد حدود 7000 نظامی در آن خدمت می‌کند. این خبر نیز صدا داده بود که سالهای اخیر روسیه تعدادی سربازانش را در این پایگاه در تاجیکستان کمتر کرده است. این پایگاه تا سال 2042 حق دارد که در تاجیکستان بماند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات روسیه به یک جوان تاجیک که جان خود را در خطر گذاشته برای بازداشت یک مرد مسلح کمک رساند اظهار سپاس کردند. علی نظر بهادروی 21 ساله روز 4 اپریل از نماینده وزارت امور داخلی روسیه سپاسنامه رسمی گرفت. سپاسنامه پلیس از شما منتدار است نام دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بهادروف هرچند خورسند است که کاری او را قدردانی کردند، حیران هم هست که چرا مطبوعات روسیه از بردن نام زادگاه او پرهیز میکند. علی نظر دانشجوی فاکولته مالیه و اقتصادی دانشگاه تلیاتی و زاده ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان است. او روز 11 اپریل به رادیو آزادی گفت آخری ماه مرد بعد بیرون آمدن از جای کار مردی مسلح را با کارد و دستانش خونالود دید که فرار میکرد. او گفت
یک جا در کار میکردم، اخران منم بیرون برآمدم، دیدم که همه مردک گرفته است، نوفتیدش اشتاده است از پلیسیسکی هم نوار دیدم و خونه درون من از قفاش دویدم و از چکرم تزیرجات کردم.
وزارت امور داخلی روسیه گفت بهادروف در بازداشت جنایتکار خطرناک مساعدت کرده است که راننده یک مسافربر را چند کار زده از جای حادثه گریخته است. برای این شجاعت به گفته وزارت خیرالله احمدخان افسردار پلیس شهری تلیاتی به علی نظر شخصا سپاسگزاری کرد. علی نظر که ورزشگر هم هست میگوید این کار را برای آن نکرد که کسی به او رحمت گوید و یا از کشوری تولدش نام برد.
من چه فکرم نکردم، میره چه پرویلیچوت کردم خیلی زیاد، من چه نکردم، نخوشم کردم چه.
خبری وزارت امور داخلی روسیه رو رسانه‌های گوناگون این کشور نشر کردند، ولی در این میان از کدام کشور و نماینده کدام ملت بودن جوان فراموش شده است. برعکس خبرهای منفی که بسیاری از مطبوعات روسیه روی آن تاکید میکنند. قدرت کریموف یکی از شناس‌های علی نظر میگوید این گونه رفتاری مطبوعات روسیه دردناک است و به مناسبت با مهاجران تأثیری بد میگذارد. به قول او اگر مهاجری کاری بد کرد حتما زاده کجا بودن و از کجا آمدنش را مینویسند، ولی اگر کاری خوب کردند ذکر ملت و زادگاه آنها فراموش میشود. مرد محمدشویف روزنامه‌نگار تاجیکی مقیم بیشکک میگوید این یک درد است که سالها باز اکثری رسانه‌های روسیه به آن گرفتارند. روزنامه‌نگار تاجیک افزود 10 سال پیش هم این تمایل بود که رسانه‌های روسی به کار خوب مهاجران توجه نمی‌کردند، ولی از خردترین کاری بدی آنها هنگام می‌ساختند. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت بارها از چنین عملکردی رسانه‌های روسیه اعتراض کردند ولی بی‌نتیجه. او گفت بار در مطبوعات خبری پیدا شد که شهروندی تاجیکستان جنایت سنگین صادر کرده است، ولی تحقیق نشان داد که او از تاجیکستان نیست. رسانه‌ها برای اصلاح زنگ زدند، ولی آنها به جای اصلاح نوشتند که تاجیک تبار زاده ازبکستان بازداشت شده است. با گفته او در دیگر جای یک جوان تاجیک 3 نفر را از سوختار نجات داد و خودش هلاک شد، اما هیچ رسانه از این قهرمانی جوان تاجیک ننوشت. حدود 1 میلیون نفر از شهروند تاجیکستان در روسیه کار و اقامت میکنند و یک زمان سیاستمداران روسیه آنها را خطر خزنده برای امنیت کشورشان نامیدند. و دنبال سیاستمداران مطبوعات روسیه چی دولتی و چی غیر دولتی واژه های مهاجر و تاجیک را در سرخط خبرهای جنایی جای میدهند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان هشدار داده است که تا آخر ماه جاری بارشات شدید باران در کشور ادامه می‌یابد و به این دلیل از ساکنان قطعاً خواسته است که به ماهیداری و شکار و جمع‌آوری زراعت‌های کوهی نروند. مسئولان مرکز هواشناسی تاجیکستان می‌گویند که این موج بارانی از بحر میانه زمین شروع شده در مرغاب ترکمنستان شکل گرفته است. جزئیات این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. ساکنان تاجیکستان بعد از 2 روز باران‌های شدید موج بارانی از افغانستان از دیروز باز هم چتر به دست گرفتند، زیرا هرگاه باران می‌ریزد و گشت و گذار در فضای کشاد دشوار شده است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان می‌گوید شروع از 13 اپریل کلیه مناطق کشور زیر موج بارانی قرار می‌گیرد که بارشات شدید را در پی خواهد داشت. با این دلیل مسئولان کمیته از ساکنان کشور قطعاً تقاضا می‌کنند که در این روزها از هر گونه سفر به مناطق کوهستان و ماهیداری و شکار و جمع آوری زراعت‌های کوهی خودداری کنند. در پاسخ به این سوال که آیا خود نجات دهندگان کمیته به این بارشات آمادگی دارند یا نه، خانم یوسفی گفت
برای پیشگیری نمود
کردن خوراک های اکسیزی البته ما با همین رئیس ها بلکه از ماهی سرشوی فصل بخور همین مایش رئیس کمیته حالاتوی فقوضات به تصویب رسید باید با پروژه آماده بوش بودن با حالاتی اکسیزی فرامدن ترما یک و سرکی در این فصل سال خیلی و خیلی معمول است و تمام قوه و اشتغای کمیته حالاتوی فقوضات در حالاتی آماده بوش بوشند و از اون جمعه این زمان رئیس کمیته حالاتوی فقوضات در ولایت خطبان هستند.
تجربه هوشدارهای این کمیته برای خودداری از سفر به مناطق کوهستانی باری اول پخش نمی شود، ولی این دفعه کمیته درخواست خود را با کلمه قطعیان افاده کرده است که به اعتقاد صاحب نظران دلیل جدیت وضع می باشد. در پی بارشات شدید باران یک هفته اخیر هرچند تلفات جانی ثبت نشده است، اما کشتزارها و پلهای ماشینگذاری زیاده در کلیه مناطق تاجیکستان خسارات برداشتند. تنها در شهر دوشنبه در 1.5 ساعت باران شدید 27 میلی لیتر آب به زمین ریخته حرکت واسطه‌های نقلیات و ساکنان را دشوار کرده بود. جمیله بیدولایوا یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان 11 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که اگر موج باران گذشته از ایران و افغانستان به قلمرو تاجیکستان وارد شده باشد، این دفعه سیکلون یا موج بارانی از بحر میانه زمین شروع شده است. خانم بیدولایوا افزود
شری هوای اتلانتیکی و هوای نامنوکی که از طرف بحر میانه زمین و خودی بحر کتبی با این منطقه تاثیر خودش رسون و دونگ بارون های سیلی و بعدا چونین بارون های سیلی حتی تو دوپوری مرسیدن و در سر دوشنبه در مدت 3-4 ساعت قریب 25 میلیمتر رو دود که این نهایت زیاد است، چون که در یک وقتی کوتاه بردن چون این بارون ها باعث سیلفرایی و یعنی که رخنه گشتن آب از کانال ها و جوبوها بود.
در حالی که به قول مقامان نجات دهندگان تاجیک به حالت آماده باش در آمدند که در گذشته ساکنان از دست کوتاهی یا بی توجهی ماموران نجات در حالت های آمدن سیل و ترمفرایی شکایت داشتند. زمستان گذشته ماموران نجات برای یاری ندادن به ساکنان اشکاشمی ولایت بدخشان که یک نفر را از زیر ترما بیرون آوردند تنقید شنیده بودند. مقامات گفتند چند نفر را جزا دادند. هر سال بر اثر آمدن سیل و فرامدن ترما چندی نفر هلاک و ده ها خانه ویران می شود. از جمله سال 2018 بر اثر آفتهای طبیعی در جمهوری 15 خانه استقامتی ضرر دیدند که از این میان 29 خانه پورا و 21 خانه قسمان ویران شده است.
شب نمیتر برویت دیده بود دل بسویت شب نمیتر برویت
پسی گلی بهاری دیده بود دل بسویت کی گل کم یاری شب نمیتر برویت پسی گلی بهاری دیده بود دل بسویت کی گل کم یاری
شب نمیتر برویت پس می گلی مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتن. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجرچه خوردکک در پنجم آشیونه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دوره‌ای هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکون نفر برای کار شخصیش یکون چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته مو میگم نه یکون جو نداره پرابلم نیست بعدا پگوهش با میبیانا چند ورق دیگر میبیرم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردونده ایستادم. همقدر حساسیت نسبت به مال کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست که همچیز ما رو بخواهد میکند، که همچیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی‌ها و همه این چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و درباره این چیزها ما باید در موضوع بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که درباره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب‌های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب‌های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلان‌ترین بانک‌های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلی دچارش، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر ته کرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار به تکرار به تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مظلوم که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی بفهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در باره میگم. مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، خیلی خیر کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمی دادن نمیشود، یا که با سبب های گوناگون میدونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چون نشود در دوسته
یک تو هست، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست. بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما به سوی بانکی نفران روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. اساس همین رو من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و ما همین مشکل را باعث و بحران رفتن نظام بانکی می‌خواهند. برخی هم درباره فشار و درباره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری می‌گفتند. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر می شود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر می شود و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده اکثریت صاحب کارانی که امروز نشفاف کار میکنند یک چوره می بخشد که آنها شفافانه کار کنند اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه
یعنی بانه
بازه ها شما رو بارون نشده؟ ما
نشده خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند به غیر از روتر انتخابی کادر یعنی چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن این روز هم وضعشان بهتر نشده است
راستید ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانکو توصیه دهیم یا گیم که بایی کنیم
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود الیف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سراغه چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. اینجور برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمز رشد تاجیکستان تبدیل دارد
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود یک چند دلیل ها می شود یک چند نمونه ها می شود لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد آدمان انتخاب همون کادرها چیزی الان که گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن خودی بیماری اصلی نیستن آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستن
بازم
برمیگردن به همون کادرها در انتخاب کادرها در رشد کادرها در فرهنگی که در همون کارخانه هست بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازه ندهد
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سببی اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد درست است
بنام
چون قبلا غلط حسابم همین به این نقطه اشاره کرده خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه صاحب گاری و یا هر مدتی نیاز است این مسئله را به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد
فایزهای بلند
بله
فایزها در
منظور برمی داریم بر فایز در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایز های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند
این همه خوب درک میکنند همین طور هم هست فایز ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند بله لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بزرگ دویم پیدا می شود طرفدار آن فکرانی هستم که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است اون جلب میکند بازینگروی نو رو و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینید، بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان‌تر ساده‌تر همین خدمات رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.